بسم الله الرحمن الرحیم. خب عرایض ما به حول و قوه خداوند یه مباحثیه در زیبایی های امام حسین علیه السلام و نهضت مقدس اون حضرت که خلاص مردم شیفته این زیبایی ها هستند و عرض کردم شبهای گذشته که بعضی زیبایی ها ظاهری اند و با حواس پنجگانه قابل درکند، اما بعضی زیبایی ها باطنی اند و با عقل و نور معنوی میشه اونا را لمس کرد، درک کرد. و ما همین زیبایی های معنوی حضرت ابا عبدالله الحسین رو عرض میکنیم. یه بحثی عرض کردم راجع به نیت زیبای حضرت حسین ابن علی که حالا دیگه تکرار نمیکنم. دو سه شبه یه بحثی شروع کردیم و اون سخنان زیبای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. دیشب نامه اون حضرت رو خوندم تو این جلسه که برای مردم کوفه نوشتند. امشب نامه امام حسین علیه السلام رو به اشراف بصره میخونم که اون نامه رو که برای کوفه نوشتن مسلم ابن عقیل آورد و در مسجد کوفه قرائت کرد برای مردم کوفه. این نامه رو یه غلامی، یه فیلمی هم درست کردم بر همین مبنا که خیلی مورد استقبال قرار گرفت. یه غلامی حضرت داشتن به نام سلیمان و کنیش ابو رزین بود. این نامه رو آورد و برای اشراف پنجگانه بصره جدا جدا بهشون داد. نظام بصره دیشب هم گفتم یه نظام کاملا قبیله‌ای بود. بخاطر این پنج قبیله مقتدر بودن تو بصره. نظام های قبیله‌ای هم اینطوریه که اگر رئیس قبیله مثلا تصمیم بگیره که در یه جنگی شرکت کنه، اون قبیله هم تبعیت میکنن. یعنی فقط کافیه شما رئیس اون قبیله رو بتونی متقاعد کنی. این سلیمان نامه رو آورد برای سران این پنج قبیله. یکیشون یه شخصیتی بود به نام یزید ابن مسعود. این رئیس قبیله بنی تمیم بود که شاید مهمترین قبیله‌ای بود که تو بصره زندگی میکردن از نظر جمعیت و اعتبار. و خب این یزید ابن مسعود متقاعد شد که بیاد برای نصرت امام. امام هم اینا رو دعوت کرد که بیاین منو یاری کنین. خود متن نامه رو میخونم. بنی تمیم هم اظهار وفاداری کردن و گفتن که ما برای نصرت امام میاییم. اینم سپاه خیلی بزرگی رو تجهیز کرد، راه افتاد. تو راه که می اومد خبر شهادت امام حسین بهش رسید. این تا آخر عمرش هم منقلب بود و حسرت می خورد که این توفیق ازش سلب شد. مسلمین اولا اینجا هم یه چند کلمه آخره خدا هم باید توفیق بده دیگه. اینطوری نیست که هر کاری که آدم قدرتشو داشته باشه موفق بشه که انجام بده، باید خدا توفیق بده. یکی از چیزایی که آدم باید از خدا درخواست کنه توفیقه. خاطر این خیلی هستن که قدرت بر انجام کاری دارند، تصمیمم میگیرن، خدا توفیق بهشون نمیده. البته توفیق رو ممکنه بعضیا بد بفهمن. ببینید بعضیا تنبلن، همت نمیکنن، میگن ما توفیق نداریم. اینم خوب نی. مثلا اگه من بگم چرا این چند شب نیومدی هیئت، میگه من توفیق ندارم. بعد میگه دعا کن خدا به من توفیق بده. این توجه به من میگه من یا من سعادت ندارم. نه، این گاهی آدم تنبلی میکنه و اسمشو میذاره بی توفیقی. اغلب هم اینطوریه. ما در امور مادی نمیگیم ما توفیق نداریم. میگم مثلا به یکی بگن الان چرا یه هفته است شام نمیخوری یا نهار نمیخوری، بگی من توفیق ندارم. اصلا اینجاها نداریم. ببینید یه مدیری به کارمندش بگه که چرا یه هفته است نمیای سر کار، بگه من توفیق ندارم، مثلا درجا اخراجش میکنه. چه توفیقی مرد حسابی. ما تو امور مادی نمیگیم توفیق نداریم. مثلا اگه یه ماموریت خارج از کشور بخواد بره پول خوبی بدن، دو نصف شب پرواز باشه دیگه شب نمیخوابه. میگم حالا بخواب تا دو، که میگه نه، احتیاط شرط عقله. میگه نمیگه من توفیق نداشتم خواب موندم، هواپیما رفت. باید نماز صبحش قضا بشه میگه من توفیق نداشتم. میگه ما توفیق نداریم. میگه دعا کن خدا به ما توفیق بده صبح بلند شیم نمازمون هم بخونیم. این توجه بدم؟ نه، این نیست. توفیق درسته ولی این نیست. یکی بلند میشه مثلا لباسشو میپوشه میخواد بیاد هیئت امشب، تو را خدای نکرد تصادف میکنه، تا افسر بیاد و تکلیفش روشن شه میبینه وقت تموم شد، هیئت تموم شد. میگه امشب ما توفیق نداشتیم. این درسته. بله، این بعد بگه ما توفیق نداشتیم. ما توفیق نداشتیم. چند سال پیش یه گروه پولم دادن، ویزام گرفتند، هواپیماشون رفت جده هم نشست، مثلا تا جده هم رفتن، اونجا برشون گردوندن، گفتنم ویزاهاتون دور، یه چیزی گفتن. اینا میتونن بگن ما توفیق نداشتیم. توفیق اینه که آدم همت بکنه موفق نشه. این یزید ابن مسعود همت کرد، سپاهش رو تجهیز کرد و اومد برای نصرت ابی عبدالله. اما دیر رسید. مثلا تو راه بهش گفتن که امام حسین کارش تمام شد. توفیق پیدا نکرد. کلن برای آیون عرض میکنم که گناه توفیق آدم رو کم میکنه. گفت من صحرا بلند میشم برای نماز شب، اما انگار دو تونم، اصلا نمیتونم. از اصلا گناه های روز توفیق شب زنده‌داری رو از شما میگیره. بله، خیلی خیلی گناهکارا دیگه نمیتونن سحر رو بلند شند، سلب توفیق میکنند. واقعا آقایان مثلا آدمایی هستن بر اثر گناهاشون دیگه هیئت هم نمیتونن بیان. بگیم میگم ما گرفتاریم. نه، ما هیئت نمیریم گرفتار میشیم. ما چون نمیریم هیئت همه نوع گرفتاری پیدا میکنیم. اگه بیایم هیئت، امام حسین گرفتاری های ما رو حل میکند. این گناه ها میاد آدم رو دور میکنه از ابی عبدالله. گناه کلن توفیق آدم رو کم میکند. گناه خانمان سوزه. اصلا گناه، من نمیدونم کجا بود اینو گفتم، به امام صادق گفتن که گفت یک کسی رو اسپردند، گفتن این افکارش، به امام گفتن افکار انحرافیه. موقع یه فرقه بود به نام مرجعه، اینا در مقابل امام صادق بودند، گفتن افکار اونجوری دارد. حضرت فرمودن که این پدرش شراب میخورد، بچهش اینجوری شد. یعنی گناه پدر بچه رو توفیق ازش سلب میکنه. یعنی آدم به خاطر اجدادش آقا گرفتاره، که در مورد امام حسین میگیم اشهد و انک کنت نورن فل اصلاب شامخه و الارحام المطهره، رحمها پاکیزه بوده که این نور آلوده نشده، صلبها مقدس بوده که این نور مقدس مونده. بینه که مثلا یه پدر بزرگی خدای نکرده بیاد آلودگی داشته باشه، این نور هم چیکار میکند؟ آلوده میکند. اشهد و انک کنت نورن فل اصلاب شامخه و الارحام المطهره، روز قیامت هم نکتب و ما قدمو و آثارهم، خدا میفرماید هم گناهاتون رو ثبت میکنیم هم آثاری که این گناهات رو روز قیامت داشته. ما از اونا غافلیم. یه آدم یه کاری کرده آقا آثارش هست. ما خواهیم کنیم فقط اون گناه هست، نمیدونیم که آثارش هست. نوه‌مون هم خراب شد. اینی که میگن تو نسل ما دشمن علی قرار نده، دست خودمونه. یعنی ما یه کاری میکنیم آقا نسلمون خراب میشه. همین شیخ فضل الله نوری رو نوش اعدام کرد تو همین میدان اعدام که اینجاست دیگه، این میدان اعدام. پسرش اعدامش کرد. به همه هم میگفت کف بزنید. دارو انداخت، بعدم همه هم کف میزدن تو همین میدان اعدام. نوش هم کیانوری شد. توده، آره، حزب توده، رئیس حزب توده، کمونیست بود. بهش گفته بودن چرا بچه تو اینطوری شد؟ گفت من مادرش شیرش خوش شد، من حتم دایه گرفتم. بعد فهمیدم تو نجف ها، تو نجف دایه. بعد فهمیدم اون دایه ناسبی بود، شیر اون گفت بچه منو خراب کرد. یعنی اینا اثر داره دایه. اولاد خوب میخوایم بعد زن خوب بگیریم. مثل حضرت امیر میگفتش که بگرد برا من یه، به عقیل میگفت یه زنی پیدا کن میخوام نور عباس رو حمل کنه. نه، هر کسی نمیتونه، هر زنی نمیتونه عباس در رحم خودش تربیت کنه، ولو باباش امیرالمومنین باشه کافی نیست، کافی نیست. مادرم مهمه. من توجه بفهمید، خلاصه قرارم توفیق است. گناه توفیق رو میگیره، اعمال صالح توفیق میاره. من چند تاشو میشمرم رفقا، اخلاقی هم میشه یه خورده بحث. یکی از چیزایی که توفیق آوره آقا اینه که آدم یه خود فکر کنه. خدا همین فکر کردن توفیق آفرینه. هر روز عاشورا یه خورده فکر کرد. نجات پیدا کرد. خیلی آقایون اینی که عرض می‌کنم دارد یک ساعت فکر کردن از 70 سال عبادت اثرش بیشتره. واقعا همینطوره. یه خود فکر کرد، پیچیدم نمیگفت، گفت میشه من سید جوانان بهشت رو بکشم بهشتم برم؟ دید نمیشه. یه ذره آدم یه خورده فکر بکند خودش توفیق آفرینه و راشو عوض کرد و این توفیق بزرگ نصیبش شد که حالا امام زمان بهش میگه به ابی انت و امی، اصلا به چه جایی رسید. همین یه ذره یه خورده فکر کرد. یکی احسان به پدر مادره، خیلی توفیق آفرینه، دادم دست مادرشو ببوسه. چند تا دعا من دیدم مستجابه. یکی مادر و پدر آدمو دعا کنه. اینا قدر بدونید، یه کاری کن مادرت، توفیقت زیاد میشه، کارت خوب میشه، کاروبارت خوب میشه. من آدمایی دیدم، این تو جلسه قبلمونم اینو گفتم، آدمایی دیدم که اینا فاسق بودند اما چون به پدر مادرشون نیکوکار بودند دنیای خوبی داشتند، همیشه تو آسایش بودند. خدا شاهد، آیون آدم اگه مشروب خورم باشه به پدر مادرش احسان کنه اثرشو در دنیا میبیند. و آدمایی رو دیدم که اینا نماز شب خون بودند، مسجدی بودن، هیئتی بودن، اما چون آق والدین شدن آب خوش از گلوشون پایین نرفت. این توفیق میگیره از آدم. آقایون احسان به پدر، به خاطر این خدا گفته که جلو پدر مادرتون ذلیل شین، خار شین. ذلت خدا دوست نداره هیچ جا. اصلا میگه العزت لله ولرسوله وللمؤمنین لا تکن عبد غیرک جعلک الله حرا، بنده غیر خدا نشو، خدا تو رو عزیز آزاد خلق کرده. اما وقتی به پدر مادر میرسد میگه من ذلت در خونه اینا رو دوست دارم. وقفز به پیغمبر میگه، در خطاب وقفز جناح الذل من الرحمه، ذل میگه بالها تو به علامت ذلت جلو پدر مادرت پهن کن، جلو اونا خار شو. خدا دوست داره، خدا اینقدر دوست داره دا کسی پای مادرشو ببوسه. امام حسین رو ببینید، امام حسین اومد صورتشو گذاشت کف پای حضرت زهرا سلام الله علیها. این درس آقای ما، امام حسینی هستیم دیگه، این درس به ما که بهشت زیر پای مادران. این صورت شریفشو ابا عبدالله آورد گذاشت، اون که بیبی تو بستر خوابیده بود کف پای حضرت زهرا سلام الله. خدا دوست دارد که آدم صورتشو بذاره کف پای مادرش. خدا دوست داره که یه مرجعی رو، آقا من حالاتشو میخوندم، این باباش که مریض بود میومد صورتشو میمالید به کف پای، بعد چون مرجع هم بود باباش خجالت میکشید، پسره کارش گرفته بود، التماس میکرد نکن، اون میگفت جلو منو نگیم، من هرچی توفیقات نصیبم شده از خاکساری در خونه شما به من دادن توفیق میاره. مادر دعات کنه، پدر دعات کنه. من تو روایت دیدم کسی پدر مادر داشته باشه بهش نره خیلی بیورزه است. خدا شده واقعا هم بیورزه است، چون خیلی کار آسون میشه با پدر مادر. اصلا آدم پدرش زنده باشه مادرش زنده باشه کار خیلی آسون میشه. بخاطر این یکی از دعاهایی که مستجابه اینه که مادر، البته مادر دعا میکنه، پدر نه، از ته دل دعا کنه. یعنی شما میدونی محبت بهش بکنی، اون از ته دل بگه که یه قضی رو بنده خدا ناچاری، من دیدم مادرها اینطوری میگفت نفرینت نمی کنم، پشت سر بچهش میگفت دعات میکنم چون نفرین کنم بازم داغش مال خودم، گفت گرفتارم بشی نمیتونم ببینم. مثلا میگه بچه من زمین نخوره، چون میگه اگه زمین بخوره باز من بعد قصهشو بخورم. این نه، این به درد نمیخورد. اما یه موقع از رو کیف میگه، میگه این بچه ما رو عزیز کرد، سر بلند کرد، میگه خدایا هر چی. یکی این دعا مستجابه، یکی دیگه میگه مثلا جوونا لذت ببرن، یکم امام زمان کسی رو دعا کنه و یه کاری کنه حجت ابن الحسن دعا کنه. اون کی رو دعا میکنه؟ گفته هر کی برای جد قریب من حسین گریه کند، حدیث، هر کی برای جد قریب بعد برای فرج من دعا کنه، من هر جا باشم دعاش میکنم. دعای خوبی آقای من، پدر مادر دعا کنند، امام عصر کسی رو دعا کن. همین جلسه که میای فاطمه دعات میکنه، همین مشکی که میپوشی، عزاداری که میکنی. ببین پس میخوام بحث یادتون نره، احسان به... گفتم تفکر، احسان به پدر مادر. یه دونه دیگه بگم، محبت اهل بیت. همین جوونا بگم، ان شاء الله شما هم که الحمدلله گوش میدین، خدا رو شکر این قسمت ها رو مطمئنم گوش میدین، همین بری پابوس امام رضا توفیقت زیاد میشه. شده بری نشده باشه، من یادم نمیاد. همین اینجا بلند میشی میری مشهد تو حرم امام رضا، سلام بهش میکنی، امام کمکت میکنه، توفیق. اصلا برمیگردی خودت میفهمی که در عبادت و همه چی توفیقاتت زیاد شده. این عنایتیه که اون میکنه. همین انشاءالله بری کربلا امام حسین رو زیاد، توفیقت زیاد میشه. محبت اهل بیت توفیق آفرینه. نمیشه آقا کسی به این خانواده محبت بکند و توفیقاتش. همین میای اینجا گریه میکنی برای امام حسین، توفیقت زیاد میشه. صبح بود کجا بود گفتم، هر جا مجلس برای امام حسین باشه، امام حسین از ساق عرش و مجلس رو نگاه میکنه. الان ماها زیر نظریم. یه مدت مادرش فاطمه رو صدا میزنه، میگه اینا جمع شدن برای من دارن گریه میکنن، فضائل منو میگن. پنج تن جمع میشن، بعد امام حسین میگه من اینا رو دعا میکنم شما آمین بگیم. خب توفیق آدم زیاد میشه. این محبت اهل بیت، تمسک به اهل بیت، نماز اول وقت به خدا جوانا، نماز تا اول وقت بخونی خود اون نماز دعات میکنه، میگه که خدایا اینو حفظ کن، این منو حفظ کرد. خدایا نکرده زایش کنی نفرینت میکنه، میگه خدایا اینو ضایع کن، این منو ضایع میکنن، این حرمت منو نگه نمیدارن. حالا چند مورد به ذهنم اومد گفتم، این بحث من آماده نکرده بودم ها، ولی خوبه، اخلاقیه، به دردتون میخورد. یزید ابن مسعود یکیشون بود، یکی دیگه بود منذر، اینا منذر ابن جارود، این پدرزن ابن زیاد بود، دخترش همسر ابن زیاد بود، رئیس یه قبیله بود. امام برای این نامه داد، همین سلیمان آورد. این چون فامیل بود با ابن زیاد، حدس زد که این ممکنه یه توطئه‌ای باشه از طرف خود ابن زیاد، که میزان وفاداری اینقدر خطرناک بوده وضع عراق. این خود این نشون میده که آقا چه جوی رو در عراق اینا ایجاد کرده بودن تو همین بصره و کوفه و اینا. پدر زنش ترسید، گفت احتمالاً این توطئه خودشه، میخواد بین سلیمان ابورزین رو گرفت، تحویل ابن زیاد داد، نامه ها هم داد، ابن زیاد هم اعدامش کرد. تو فیلمش هم بود دیگه، اینو که چه کردن تو این بصره، اینو گردوندن و نمیدونم، و بعدم به دارش آویخت. یک کسی دیگه هم بود به نام احنف ابن قیس، من بد نیست مولا، اینم عافیت طلبی کرد و مصلحت اندیشی کرد، یه نامه ای برای حضرت نوشت، آخر نامش این آیه رو آورد که فصبر، که حسین جان صبر کن، آیه صبر، آیه قرآنه، صبر کن، ان وعد الله حق، خدا دمار از روزگار اینا در میارد، وعده خدا حقه. یعنی این که ما میگیم صبر کن خدا جای حقی نشسته، یعنی خود خدا حساب اینا رو میرسد. ولا یستخفنک الذین لا یوقنون یا لا یؤمنون، مواظب باش اینایی که به هیچی اعتقاد ندارن خارت نکنن، ذلیلت نکنن. یعنی اینا بنی امیان، اگه بخوای قیام کنی خارت میکنن، ذلیلت میکنن، صبر کن، با اینا نمیشه درگیر شد. خیلی ها به امام حسین اینو گفتن که در مقابل اینا قیام نکن، اینا به چیزی معتقد نیستن، ذلیل میشی، خار میشی. تو چشم، یکی که اومد به امام میگفت تو چشم و چراغ این امتی، سر پیغمبره، خب سید جوانان بهشته، گفت عزت تو حفظ کن، اگه بخوای با اینا درگیر بشی اینا به چیزی معتقد نیستن، خارت میکنن زمین، و این مناسب نی برای خاندان پیغمبر. یعنی سرتو میبرن، همین کارهایی که کردن دیگه، سرتو بالای نی میکنن، شهر به شهر میگردونن، خار میشی. تو نباید اینجوری خودتو خار کنی، یا رو بدنت مثلا اسب میدونن، یا بدنتو سه روز و سه شب رو خاک ها اجازه نمیدن کسی غسل بده، دفن بکنن. ببینید منظورشون ایناست دیگه، که تو خار میشی، خفیف میشی. اینم براش تو آیه قرآن البته، اما به کنایه گفت که با اینا درگیرشی خفیف میشی، با اینا کنار بیا. اما امام حسین آقا دنبال این عزت ها نبود. امام حسین اگه با اینا کنار می اومد، خود یزید بهش التماس دعا می گفت. بعد هم گفتم این خوبه، یزید بلند میشه از شام میاد مدینه، دیدنه که امام حسین، تازه التماس دعا بهش میگه، تازه انگشترم براش کادو میارد، میگه که پسر پیغمبر اینو و تو نماز شبت ما رو دعا کن، یه حرزی هم به ما بده تو جنگ ها ما غلبه کنیم. این چیزا دیگه آخوند درباری، ولی عزت اینیه که الان امام حسین دارد. اون موقع میشد یه آخوند درباری، میگفتن با حکومت کنار اومد، مثل این همه آخوندی که با حکومت ها کنار اومدند. اما عزت اینی است که الان امام حسین داره، همه دنیا دارن میگن حسین ابن علی. حالا حالا صبر کن ببین چی میشه امام حسین، خدا شاهد آیون جبونا اینو میبینید، یه روزی میاد تو کل جهان میگن حسین ابن علی، همه عاشق، نه ما، مسیحیان میگن، میگن راه فقط همین راهی بوده که حسین ابن علی رفت. حالا عزت امام حسین در پیشه. اما قرازم اون مصلحت اندیشی کرد، حضرت رو دعوت کرد به صبر، کف نفس، گفت خدا جای حق نشسته، خودش کمر اینا رو میشکند، رگ حیات اینا رو قطع میکند، تو هم خودتو خفیف نکن، چون اینا به چیزی اعتقاد ندارن. اما خود نامه، من آخر عرایزم این، من الان یه قسمتی از نامه رو نوشتم. حضرت فرمودن که این پیام امام حسین است، انا ادعوکم الی کتاب الله و سنت نبیه. فرمودن من شما رو دعوت میکنم به دو چیز، یکی کتاب خدایی که سنت پیغمبر. بعد فرمودن فان السنت قد امیتت، امروز سنت های پیغمبر همه مرده. امشب شب شنبه است. خیلی شباهت دارد اون دورانی که امام حسین قیام کرد با دورانی که حضرت مهدی قیام میکنه، خیلی اصلا خیلی تشابه هست بین قیام امام حسین و قیام حضرت مهدی. این توجه بفهمید، این دوتا هم اصلا مشهور بوده دیگه. اینا از زمان حضرت آدم آقا همه میدونستن که هم امام حسین قیام میکنه هم امام زمان. چطور هم همه ما میگه امام زمان میاد، امام حسین هم اینجوری بود، همه میدونستن که پسر پیغمبر شهید میشه، آدم براش گریه کرده، تمام انبیا تو زیارتنامش هست، سلام به اون آقایی که قبل از اینکه متولد بشه براش گریه میکردن. سالانی متمادی ها، مثلا آدم گریه میکرد برای کسی که هنوز متولد نشده بود، ابراهیم گریه میکرد، موسی بن عمران گریه میکرد، پیغمبر گریه میکرد، حضرت زهرا گریه میکرد. خودش میگه انا قتیل العبرات، من کشته اشک ها هستم. لا یذکرنی مؤمن الا استعبره، هیچ مؤمنی نیست منو یاد کند من اینکه اشکش جاری میشد. این توجه بفرمایید. باز این نهضت مشهور بود. حالا یه شباهتش این است که دورانی که امام حسین قیام کرد شبیه همون دورانیه که فان السنه قد امیتت، از اون سنت های پیغمبر همه مرده. باز من حالا نمیدونم دیگه، حوصله میکنید؟ یه کتابی سید شرف الدین داره، اجتهاد در مقابل نص، الاجتهاد عند النص، ترجمه شده اجتهاد در مقابل نص. مولا همون سه خلیفه است. اینا که دیگه اصلا آقا فاتحه دین امام حسین در مورد یزید میگفت و علل اسلام سلام، اصلا میگفت دیگه اینا که چیزی دیگه باقی نگذاره. اما در مورد همونا یه کتاب بسیار قطوریه که شما ببینید اون سه خلیفه چقدر اجتهاد کردن در مقابل سریع قرآن و در مقابل سریع فرمایش رسول اکرم. گفت اینا یه کاری رو از زمان خلیفه اول شروع کردن تا امروز که یزیده تمام سنت های پیغمبر رو از بین بردن. فان السنت قد امیتت و ان البدعت قد احییت، بدعت ها همه آشکار شده، همه جا رو گرفته. منم دعوت میکنم به کتاب خدا و سنت پیغمبر. بعد حضرت فرمودن که ان تسمع قولی و تطیع امری، اگه حرفای منو گوش بدین و از من اطاعت کنید، عهدکم سبیل الرشاد، من شما رو به صراط مستقیم هدایت میکنم. این حالا یه قسمتی از این نامه ای که برای مردم بصره نوشت که حالا اینا اینجوری موزه گیری کردن. همین یزید ابن مسعود آمد برای حمایت حضرت که اونجور شد. شب شنبه است، من امشب ببرمتون یتیم نوازی، یه چند دقیقه هم روزه بخونم. دیشب خواهش کردم آقایون نشستن، این باز خواهش میکنم این چند روز بمونید، حیفه دیگه، عاشوراست دیگه، الان دهه محرمه، یه خورده برای امام حسین اشک بریزیم. امشب هم شب یتیم نوازیه، به هر کی میخواین محبت کنین، به بچهش محبت کنین. اگه میخواین دل امام حسن رو به دست بیارین، امرو برای یتیمش گریه کنین. مخصوصاً عبدالله خیلی مظلوم تره نسبت به قاسم ابن حسن، خیلی هم کم روزش خونده میشه. 10 سالش بود روز عاشورا عبدالله، اصلا بعضی مقاتل میگه اصلا باباشو ندیده بود. خیلی عجیبه، یعنی از وقتی چشم باز کرده عمو رو دیده، مثلا قیافه باباش یادش نیست، چون بابا رو که ندیده بود، موقعی که عکس نبود، فیلم نبود، نمیدونه باباشه. چشمشو تو صورت عمو باز کرده. اینا هم خانواده این به ما میگن جلو بچه یتیم به بچه خودت محبت نکن. خاطر اونقدی که امام حسین به این دوتا یتیم محبت میکرد، به بچه های خودش محبت نمیکرد. یه علاقه شدیدی امام حسین به این دوتا یادگار برادر داره. متقابلن هم اینا دیگه، دل به دل راه داره. من اینا رو سند دارم، نه که بخوام روزه بخونم. حالا فردا شب میگم، به قاسم میگفتش که من داغ تو رو نمیتونم تحمل کنم. من سند دارم برای میگفت مال اکبر رو باش کنار میام، اما من داغ تو رو نبینم. تو یادگار حسن هستی، یادگار داغ. یک علاقه شدیدی امام حسین به این دوتا آقازاده دارد. اینا هم عجیب عمو رو دوست دارد. حالا میخوام روانشناسی این بچه 10 ساله رو بگم. این بچه دید هر کی با این هم سن سال بود چه. دیشب بچه های هست زینب رو گفتم، اینا هم 10 سالشون بود، 9 سالشون بود، اینا همبازی های عبدالله بودن، هر دو رفتن شهید شدن. دید قاسم هم رفت شهید شد، دید اکبر هم رفت شهید شد، کم کم دید علی اصغر امام حسین هم رفت شهید شد، شیش ماه هم رفت. اصلا این گفت من چجوری برگردم مدینه، همه دوستام رفتن، همه هم سن سالان. با خودش گفت لابد من بابا ندارم، یقین من ایشکی به من توجه نمیکنه. این منتظره که بخوام از نظر روانی بگم یه فرصتی پیش بیاد خودشو به پسر عموهاش برسونه. یعنی کوچکترین غفلتی میشد این بچه داغ به دل امام حسین میذاشت. موقع ودا امام حسین اومد به حضرت زینب گفت خواهرم من داغ قاسم رو دیدم، داغ عبدالله رو دیگه اصلا نمیتونم تحمل کنم، این بچه رو دستش رو رها نکن. گفت یه لحظه اگه از این غافل بشی هر دومون رو داغدار میکند. بخاطر این همش سفارش عبدالله. بی بی هم دست این بچه رو میگرفت تو همه خیمه ها میبود، اصلا ولش نمیکرد، هر جا میرفت دست این بچه رو دستش بود، چون برادر سفارش کرده بود. هر دو میترسیدن که داغ عبدالله، یه جا به نظرم میاد خود بی بی هم دست و پاشو گم کرد. وقتی اومد بالا تل زینبیه، این بچه هم هم نمید دستشو گرفته، دید عمو رو محاصره کرده، شمشیردار با شمشیر میزن، نیزدار با نیز، هر کی هرچی داره میزن. تا زینب اومد دستشو بذاره رو سرش، یه وقت این بچه فرار کرد به سمت عمو. ای میگفت عمو پدر و مادرم فدا، من از تو جد. امام تا دید این بچه از بالا روونه شد هی صدا میزد یا اختا احسبی، خواهرم این بچه رو نگه. بی بی به خود این پیرن بچه رو گرفت، این دست و پا میزد بره زینب، یه وقت پیرنش پاره شد، دوان دوان اومد. یه نانجیبی همین که اومد شمشیر رو روانه کنه دستشو حائل کرد، دست به پوست آویزون شد، خودشو پرد کرد تو بغل عمو. عمو هی تو گوشش میگفت برادرزاده کاش نمیومد. خیلی معذرت میخوام از همه تون، معذرت میخوام از امام زمانم، معذرت میخوام، خیلی معذرت میخوام. تو بغل عمو یه وقت سر از بدنش جدا کرد، اون خونهاش ریخت رو صورت عبیت. من نمیدونم اون جایی که اسوار و نعل تازه زدن این بدن هنوز گودال بود. هم قاسم احتمالاً زیر سم اسبا رفته، هم عبدالله احتمالاً زیر